بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث قطع و زن، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و اما تفصیل الاخر فهو الذی یظهر من صاحب القوانین فی آخر مسئلت حجیت الکتاب و فی اول مسئلت الاجتهاد و تقلید و هو الفرق بین من قصد افخامه بالکلام فالظواهر حجتون به نسبت الی من باب ظن الخاص سوا اون کان مخاطبن کما فی الخطابات شفاهیه ام لا کما فی الناظر فی الکتب المصنفت لرجوع کل من ینظر الیها و بین من لم یقصد افهامه بالخطاب که امثالنا به نسبت الى اخبار الائمه از صادرت عنهم فی مقام الجواب عن سؤال سائلین و به نسبت الى الکتاب العزیز بناعن علا کون علا عدم کون خطاباتهی موجهتن الینا و عدم کونهی من باب تألیف المصنفین فظهور اللفظی لیس حجتن لنا الا من باب الظن المطلق الثابت حجیته عند انسداد باب العلم و یمکن توجیه هذا الکلام به ان ظهور اللفظی لیس حجتن الا من باب الظن النوعی و هو کون اللفظ به نفسه لو خلیه و طبعه مفیدن للظن بالمراد فا این کان مقصود المتکلم من الکلام افهام و من یقصد و افهام و فیجب. اگر نظر شریفتون باشد در اول بحث ظواهر الفاظ فرمودن در این که یکی از ظنون خاصه ظواهر الفاظ هست جای بحث نیست و جای گفتگو نیست، منتها در دو مورد بعض علما مخالفت کرده اند و گفته اند در این دو مورد ظواهر الفاظ حجت نیست. یکی ظاهر قرآن شریف بود که بحثش گذشت که گفتن هر ظاهری حجت باشد ظاهر قرآن شریف به واسطه ادله نقلیه و به واسطه ادله عقلیه و اون چرا که بهش تمسک کردن فرمودن حجیت و اعتبار نداره. بحث دوم مربوط به مرحوم میرزا بود که میرزا آمدن در ظواهر الفاظ بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه فرق گذاشتن. گاهی انسان وقتی صحبت می کند هدفش از صحبت این است که حرفش را به طرف بفهماند، منظور فهماندن حرف به طرفه، اما گاهی صحبت می کند ولی منظورش این نیست که مراد خودش را با این لفظ به دیگری بفهماند. بنده با شما صحبت می کنم، طرف صحبت من شما هستید، اگر طرف صحبت من شما بودید قهرن بنده بنا ندارم که از همین حرف من دیگری هم که اینجا نیست استفاده کنه، دیگری هم که اینجا نیست همون طوری که با شما گفتگو می کنم و از حرف من طرف برداشت می کند دیگری هم که اینجا نیست از حرف من همونطور برداشت کند. اگر کلام متکلم این چنین بود، نسبت به اون کسی که مقصود به افهام نباشد، ظاهر کلام حجت نیست و اعتباری ندارد، مثل روایاتی که از ائمه علیهم السلام و آیات قرآنی که در زمینه‌های مختلف نازل شده است. هر آیه‌ای شأن نزولی دارد و به خاطر شأن نزول این آیه نازل شده است. پس قهرن همون کسانی که نزول برای خاطر اونها صورت گرفته است، ظاهر قرآن برای اونها حجت، برای اونها اعتبار داره، اما دیگران که در زمانهای بعد قرار گرفته اند، چون آیه به اونها توجهی نداشته است، چون هدف این نیست که اونها هم از ظاهر لفظ اون چرا بفهمند که مخاطبین میفهمیدن، قهرن ظاهر لفظ برای اونها حجت نیست. یا مثلا اگر زرار آمد از امام صادق علیه السلام سؤالی کرد در رابطه با نماز، در رابطه با روزه، در رابطه با سایر مسائل، اگر چنانچه راوی از امام سؤال کرد، امام جواب راوی را می دهند. پس هدف امام این است که حرفشون را به راوی بفهمانند، اما طبقات بعد، نسلهای بعد، اصلا امام منظورشون این نیست که با همین لفظ مراد خودشون را به نسلهای بعد هم بفهمانند. بنابراین ظاهر کلام امام صادق برای نسلهای بعد به عنوان ظن خاص حجت نیست. بله، اگر ظاهر قرآن و اگر ظاهر کلام امام برای دیگران مفید ظن بود، همون طوری که ما از هر راه اگر برامون ظن قائم شد اون ظن حجت است، اگر بگوییم باب علم مسدوده، اینجا هم بیایم بگیم اگر ظواهر قرآن و ظواهر روایات به نسبت الی غیر المشافهین مفید ظن است، از باب افاده ظن مطلق می شود حجت، البته در صورتی که ما با میرزای قمی هم عقیده بشیم، چون میرزای قمیان باب علم مسدوده و چون باب علم مسدود است، پس مطلق الظن حجت. بنابراین ظواهر الفاظ قرآن و ظواهر الفاظ روایات به نسبت الی غیر المخاطبین و به نسبت الی غیر المشافهین از باب افاده ظن مطلق حجته، چون ایشون ظن مطلقی هستند و میگویند باب علم مسدوده. اما به نسبت الی المخاطبین و المشافهین، این از باب ظن خاص حجته، یعنی ظن نیست که قامت دلیل و اعتباره، ولو ما ظن مطلق را هم حجت ندانیم. پس میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه بین مشافهین، بین مخاطبین و بین غیر مشافهین فرق گذاردن. در مشافهین فرمودن ظواهر الفاظ حجت است، از چه باب؟ از باب ظن خاص. ظن خاص یعنی ظنی که قامت دلیل و علی حجیتهی بالخصوص. اما به نسبت الی غیر المشافهین هم ایشان میخوان بگن حجیت دارد، اما نه از باب ظن خاص، بلکه از باب ظن مطلق. و ظن مطلق در صورتی حجت است که ما باب علم را به سوی احکام مسدود بدانیم. بگیم حالا که باب علم مسدود شد، یا باید بگیم تکلیف نداری، یا باید طرف مرجوح را بگیریم یا طرف راجح را. عقل میگه کدام طرف را بگیرید؟ عقل میگه طرف راجح را که همون زن باشد، از این باب ایشان حجت میدانه. این خلاصه حرف مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، که البته خوردوریز زیاد داره و چرا نسبت به مشافهین ما از باب زن خاص حجت بدانیم، اما نسبت به غیر مشافهین از باب مطلق زن شاید سرش این باشه، شاید جهتش این باشه که متکلم وقتی خاص با کسی صحبت بکند، وقتی خاص حرفش را به کسی بفهماند، حکمت اقتضا می کند و حکمت ایجاب می کند که هر چیزی که در فهماندن مقصدش دخالت دارد او را در کار در کلام بیاورد و او را به کار ببرد. اگر لفظی را گفت که ظاهر این لفظ عامه، ظاهر این لفظ مطلقه، اما مرادش فهموندن عام نیست بلکه مرادش فهموندن خاصه، بر این شخص واجب است که برای اون عام قرینه متصلی بیاورد و مخصصی بیاورد و بگوید من از این عام معنای خاص مرادم بوده. چون نمی شود یک کسی هدفش تفهیم مراد باشد، هدفش گفتگو با طرف باشد و لفظش یک معنایی را بفهماند در حالی که مرادش فهموندن اون معنا نباشه، فهموندن خلاف اون معنا باشه و قرینه ای بر خلاف نیاورد. پس چون طرف عاقله و طرف حکیمه و میخواد مراد خودش را بفهماند، بنابراین هر چه دخالت داشته باشد در فهم مرادش واجب است او را چه کار بکنه؟ بیان بکنه. بله، ما احتمال میدیم غفلت کرده باشه، ما احتمال میدیم اشتباه کرده باشد، اما این احتمال غفلت احتمال مرجوحه و عقلا با اصل عدم جلوش را میگیرن. شخص مخاطب هم هرچه از ظاهر این لفظ فهمید همون ظاهر برای او حجته، گرچه احتمال میدیم مخاطب ممکنه در وقتی که طرف صحبت میکرده از حواسش جمع نبوده، حواسش جای دیگری بوده، غفلت کرده است از ظاهر لفظ، اما این احتمال غفلت را هم با اصل عدم چه کار میکنیم؟ جلوش را میگیریم. پس هر احتمال خلاف ظاهری را با اصل عدم جلوش را میگیریم. اما هازا کله در صورتی که متکلم غرضش تفهیم مراد به این آقای مخاطب باشه، اما اگر متکلم غرضش تفهیم شخص نبود، با این دارد صحبت میکنه، میگه بنده با شما کاری ندارم، اگر با این آقا کاری نداشت باز هم واجب است جوری لفظ را بگد که اون آقا هم چیز بفهمه؟ نه، ممکن است به یک سلسله قرائنی اکتفا بکند با مخاطب که فقط مخاطب از اون قرائن اطلاع داره اما دیگری اطلاع نداشته باشه. امام در درسشون مثال می‌زدند، می‌گفتند ممکن است این متکلم قرینه حالیه بیاره، این وقتی می‌خواد امر وجوبی را بیان بکنه آستیناشو بالا بزنه، کلاشو کج بگذاره. خب این آستین بالا زدن یا کلا کج گذاشتن چیزی است که الان مخاطب داره می‌بینه، اما منی که یک نسل بعد هستم، دو نسل بعد هستم، از اون قرائن حالیه اطلاع و آگاهی ندارم. پس از این باب میرزای قمی بین من قصد افهامه و بین من لم یقصد افهامه چه کاری کردن؟ فرق گذاشتن. حالا ببینیم آیا حرف میرزا حرف درستی هست یا نه. عنایت بفرمایید. و اما تفصیل الاخر. اما بله تا کجا خوندیم؟ بله بله، فظهور اللفظی، اونجایی که از قبیل تألیف مصنفین نباشد، چون در تألیف مصنفین غرض این است که هر کس به این کتاب رجوع کرد مراد مصنف را بفهماند، اگر از باب تألیف مصنفین نباشد، در این صورت فظهور اللفظی لیس حجتن هین ازن، ظاهر لفظ حجت نیست برای ما، چون ما نه مخاطب بودیم نه مقصود به خطاب بودیم. ممکنه مخاطب نباشیم اما مقصود به خطاب باشیم، مثل کتب مؤلفین. وقتی ما مخاطب نبودیم، مقصود به خطاب هم نبودیم، خطاب مال همون کسانی است که در زمان نزول قرآن و در حضور ائمه بوده اند، بنابراین فظهور اللفظی لیس حجتن هین ازن لنا، ظاهر لفظی در همچه جایی برای ما حجت نیست، الا این که الا من باب ظن المطلق. بله، اگر ظاهر الفاظ از چیزهایی باشد که نوعا مفید ظنه، یعنی این لفظ لو خلیه و طبعه، آدم ازش ظن به مراد پیدا بکند. اگر ظن به مراد پیدا کردیم، اون وقت از باب ظن مطلق حجت. البته چه وقت از باب ظن مطلق حجت؟ جایی که ما باب علم را مسدود بدانیم یا مفتوح بدانیم. مسدود بدانیم، از ثابت حجیتو، ظن مطلقی که حجیتش ثابت است، عند انسداد باب العلم، باب علم که مسدود بود، ظن مطلق حجت و میرزا هم انسدادی هستند دیگه. پس ظواهر الفاظ را به نسبت الی غیر المشافهین از باب ظن مطلق حجت می دانند، اما به نسبت الی المشافهین از باب ظن خاص حجت می دانند. و یمکن توجیه و حاضر تفصیل، می توانیم تفصیلی را که میرزا فرموده اند توجیهش بکنیم، به این بیان توجیه کنیم، به ان ظهور لفظی لیس حجتن، ظهور لفظی حجت نیست، یعنی یکی از ظنون خاصه نیست. این لیس حجتن الا من باب ظن نوعی، مگر از باب ظن نوعی. بگیم ظاهر لفظ از چیزهایی است که اگر ما باشیم و این ظاهر، این ظاهر مفید ظن است برای افراد، این می شود ظن چی؟ ظن نوعی. ولو ممکنه برای من ظنی نیاره، من یه آدم وسواسی هستم، اما اگر افراد متعارف باشن و خودشون باشن و این ظواهر، از این ظواهر براشون ظن به مراد چه می شود؟ حاصل می شود من باب ظن المطلق، ظن نوعی. ظن نوعی کدامه؟ و هو کون اللفظ به نفسه، ظاهر لفظ جوری باشد که لو خلیه و طبعه، اگر ما باشیم و این ظاهر، این ظاهر کون اللفظ مفیدن لزن بالمراد، این ظاهر مفید زن به مراده، به این میگیم ظن نوعی. فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْكَلَامِ اِفْهَامُ مَنْ يُقْصَدُ اِفْهَامُهُ، اگر متکلمی که کلامی را بیان می کند، غرضش تفهیم طرف است، می خواد مرادش را به طرف بفهماند. بنابراین حالا که خواست مراد را بفهماند، واجب است کلام را طوری بیان بکند که طرف وقتی کلام را میشنود مراد طرف را به دست بیاورد. اگر عام می گفت و این عام مرادش نبود، واجب است در کنار این عام مخصص را هم چه کار بکنه؟ ذکر بکنه. پس جوری کلام را الغا کند، یجب علیه الغاء الکلام علا وجه، طوری الغا کند که لا یقع المخاطب معه، مخاطب با این الغا در خلاف مراد نیفتد و بتواند مراد متکلم را بفهمد. به حیث و لو فرز وقوعه فی خلاف المقصود، اگر در خلاف مقصود متکلم افتاد از باب غفلت متکلم بوده، و الا وقتی متکلم غافل نباشه و متوجه باشد، باید هر چیزی که در فهم طرف دخالت دارد بیان بکنه. حالا پس اگر چنانچه متکلم در خلاف مقصود شخص مخاطب در خلاف مقصود متکلم افتاد، لابد کان اما لغفلت منه فی الالتفات، یا از باب این است که خودش حواسش جمع نبود این آقای مخاطب، الا مکتنف به الکلام، به اون قرائنی که کلام به اونها عصبت که همراه بود الملقا الی، یا خودش غافل شد از اون قرائن، و اما لغفلت من المتکلم، یا متکلم غفلت کرد و قرین نیاورد. و این دوتا غفلت ها احتمال مرجوحه، با اصل عدم جلو هر دوشون را میگیریم، پس احتمال غفلت نمیدیم. از ظاهر لفظ هم مخاطب این معنا را میفهماند، پس همین معنا برای مخاطب میشود حجت یا غیر حجت، چون اگر غیر از این بود خوب بود بیان میکرد. بنابراین اگر آدم در خلاف مقصود افتاد، یا از باب این است که شخص مخاطب غفلت کرده است و به قرائن توجه نکرده است، یا شخص متکلم غفلت کرده است و قرائنی که لازم بوده است بیان نکرده است، عرض که خب و معلومون ان احتمال الغفلت من المتکلم، احتمال غفلت احتمال راجح است یا احتمال مرجوح؟ چون طرف میخواد وظیفه‌شو بفهمه، حواسشو جمع میکنه، اونم میخواد وظیفه بیان بکنه، حواسشو جمع میکنه، پس احتمال غفلت احتمال مرجوح. مع ان احتمال الغفله من المتکلم او سامع احتمال مرجوح فی نفسه، و با اصل عدم جلو این دوتا احتمال مرجوح را میگیریم. عنایت کردید که این اولا، و علاوه بر این اجماع داریم، اجماع داریم که عقلا به این عرصت که احتمال غفلت ها اعتنا می کنن یا نمی کنن؟ نمی کنن. پس اولا احتمالش مرجوح، قابل اعتنا نیست، علاوه بر مرجوح بودن اجماع هم داریم بر این که به همچه احتمالی شما ترتیب اثر ندهید. مع انعقاد الاجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء به احتمال الغفله، عقلاء اعتنا نمی کنند به احتمال غفلت فی جمیع امور العقلاء، نه فقط در مسائل شرعی، در مسائل غیر شرعی هم اعتنا نمی کنند. شما مریضی، رفتید پیش دکتر، دکتر میگه این قرص را صبح دوتا بخورید، ظهر یکی بخورید، شب دوتا بخورید، خب احتمال میدید که دکتر اشتباه کرده باشه، غفلت کرده باشه، به جای سه تا گفته دوتا، به جای یکی گفته دوتا، به این احتمال اشتباه شما ترتیب اثر میدید یا نمیدید؟ ترتیب اثر نمیدید. پس تنها در امور شرعیه نیست، فی جمیع امور العقلا اقوالهم و افعالهم. هازا کله در صورتی که مخاطب مقصود به افهام باشه، اما اگر مخاطب مقصود به افهام نباشه بازم متکلم باید جوری بگه که طرف هم بفهمد. حرفش باید به کی حتما بفهمونه؟ به کسی که مقصود به افهامه. اما کسی که مقصود به افهام نیست دیگه لازم نیست از این مرادش و از این لفظ به طرف بفهمانه. و اما اذا لم یکن شخص مقصودن بالافهام، اگر شخص مقصود به افهام نباشد، فوقوعه فی خلاف المقصود، اگر این آقا در خلاف مقصود افتاد، راهش فقط غفلت نیست، ممکنه قرینه حالیه ای متکلم آورده باشد که از اون قرینه حالیه چه کسی خبر داره؟ فقط من قصد افهامو خبر داره و غیر من قصد افهامو خبر نداره. فوقوعه، وقوع این مخاطب فی خلاف المقصود، لا ينحصر سببه فی الغفله، سببش دیگه در غفلت خلاصه نمیشه، ممکنه غیر غفلت هم سبب این باشد که آدم مراد را نفهمد. فإنا اذا لم نجد فی آیت او روایت، اگر ما در آیه ای یا روایتی نیافتیم، ما یکون صارفا عن ظاهره، چیزی که لفظ را از ظاهر خودش منصرفش بکنه، و احتملنا، و در این حال احتمال دادیم که ان یکون المخاطب، مخاطب مراد امام را فهمیده است اما به کمک قرائن حالیه فهمیده، یا به کمک قرائنی فهمیده است که اون قرائن در روایاتی بوده است که اون روایات را دشمن از ما چه کار کرده؟ مخفی کرده. اگر این احتمال را دادیم نمیتونیم به گردن امام بگذاریم بگیم ظاهر این لفظ مراد شما بوده. و احتملنا ان یکون المخاطب که زراره باشد، قد فهم المراد، مراد امام را فهمیده باشد، به قرینت که اون قرینه قد اخفیت علینا، بر ما مخفی شده است. خب با این احتمال میتونیم بگیم همین ظاهر مراد امام بوده است؟ فلا یکون هذا الاحتمال، این احتمال به خاطر غفلت امامه یا به خاطر اختفای سایر قرائن؟ این اختلاف سایر قرائن. فلا یکون هذا الاحتمال لاجل غفلت من المتکلم او غفلت منا. چرا؟ از لا یجب علی المتکلم، متکلم بر کی باید نسب قرینه بکند؟ بر من قصد افهامو، دون من لم یقصد افهامو. از لا یجب علی المتکلم الا نسب القرینه لمن یقصد و افهامو، برای اون فقط باید قرینه نسب کند. این اولا. و ثانیا احتمال غفلت در امام و پیغمبر جایز هست یا جایز نیست؟ خدا که نعوذ بالله احتمال غفلت درش نمیدیم. پیغمبر و امام هم اگر ما باشیم و خودمون احتمال غفلت میدیم، اما جلو این احتمال را خدا گرفته، به پیغمبر و امام خدا مقام عصمت داده، خود مقام عصمت مانع چی میشه؟ مانع غفلت. پس اصلا اونجا دیگه احتمال غفلت راه ندارد. بنابراین ما هیچ احتمال غفلتی اونجا نمیدیم. مع ان عدم تحقق الغفله من المتکلم فی محل الکلام مفروضون، قطعی است که غفلتی در کار نبوده. لکونهی معصوما، چون امام و پیغمبر معصوم هستند دیگه. و لیس اختفاء القرینه، حالا که قرینه مخفی شد به خاطر غفلت ما نیست، به خاطر این است که قرینه در روایاتی بوده است که اون روایات دشمن از بین برده، یا قرینه حالیه‌ای بوده است که فقط کی میفهمیده؟ فقط شخص مخاطب میفهمیده. امام مثال میدم، گفتم مثلا این آقا دعبش اینه هر وقت خواست یک امر شدید محکم بکنه یک کلا قرمزی سرش میذاره، یک کلا قرمز. خب این کلا قرمز رو کی فقط میبینه؟ اونی که الان اونجا نشسته است و این امر را داره میبینه. پس احتمال میدیم که قرینه حالیه‌ای، قرینه مقامیه‌ای یا قرینه لفظیه‌ای که دشمن از ما مخفی کرده است، غیر از احتمال غفلت، از لا یجب علی المتکلم الا نصب القرینه، بله، ولیس اختفاء القرینه علینا، اختفاء قرینه لیس مسببا عن غفلتنا عنه، فقط مسبب از غفلت ما نیست، بلکه اختفاء قرینه لدواء الاختفاء، برای دوائی اختفاء، اون دوائی که الخارجت عن مدخلیت المتکلم، متکلم در اونها دخالتی نداشته است یا مخاطب دخالتی نداشته است، خارج بوده است از مدخلیت متکلم و از مدخلیت من القی الیه الکلام، که من القی الیه الکلام کی باشه؟ مخاطب باشه، از اینها داخل. فلیس هنا شیئون، اینجا چیزی نیست که یوجب و به نفسه از ذنب المراد، این از اون زدونی نیست که به نفسه بتونیم ما مراد را بفهمیم، حتی لو فرز نلفه، حتی بریم تحقیق هم بکنیم، فحصم بکنیم، بازم احتمال میدیم قرائنی بوده است که از ما مخفی است. فاحتمال و وجود القرینه حین الخطاب، احتمال این که قرینه در حین خطاب بوده و اختفاءه علینا و اون قرائن از ما مخفی شده است، لیس هنا، اینجا این احتمال موجب نیست که بگیم این احتمال احتمال مرجوحه. چه احتمالی مرجوح بود ایها العلماء؟ چه احتمالی مرجوح بود؟ احتمال غفلت، غفلت متکلم یا غفلت مخاطب. این بودن قرائن احتمال مرجوح نیست تا با اصل عدم جلوشا بگیریم. عرض که اختفاءه علینا، اختفاء وجود قرینه بر ما، لیس ما یوجب مرجوحیته، چیزی که موجب مرجوحیت این احتمال بشود نیست که حتی لو تفحصنا عنها، اگر ما از قرینه تفحص کردیم و لم نجدها و نیافتیم بگیم نبوده است. می شود ما تفحص بکنیم و پیدا نکنیم و باز هم در زمان خطاب قرائنی وجود داشته باشه. از لا یحکم العاده، عادت حکم نمی کند ولو ظنن به انها لو کانت لظفرنا بها، قرینه اگر بود ما بهش دسترسی پیدا می کردیم. نه، قرینه بوده است و ما به اونها دسترسی پیدا نکردیم. چرا؟ از کثیر من الامور، بسیاری از امور هست که قد اخفیت علینا، از ما مخفی شده است، چون روایات را از بین برده اند. بلی لا یبعد دعو العلم، بلکه می توانیم ادعای یقین بکنیم به ان مختفی علینا من الاخبار، اون روایاتی را که دشمن محوش کرده است یا حتی دوستان محوش کردن، بعض روایات است که دوستان محو کردن، زراره و بعض از روایات دیگر، یکشون میگه که من مدت 14 سال چندین کتاب داشتم و از ترس دشمن کتابهای خودم را در زیر زمین دفن کردم و این زمینه ها زمین نمور بود و بعد از 14 سال که سراغ کتابها رفتن دیگه چیزی از اون کتابها باقی نمونده بود دیگه. پس می شود روایاتی قرائنی برخلاف این عموماتی که امامان گفته اند در دسترس بوده، اما الان از نظر ما چی شده؟ از نظر ما پنهان شده، محو شده. بلای ابعدو دعوال علم، می شود ادعای علم کرد به ان مختفی علینا من الاخبار والقرائن اکثر مما ظفرنا به، این از اونچه که ما برش اطلاع پیدا کردیم بیشتره. ما انا لو سلمنا، ما برفرض بگیم قرینه لفظیه نبوده اما با قرائن حالیه چه کنیم؟ احتمال میدیم قرائن حالیه ای بوده است که مخاطبین مراد را میفهموندن. و قرینه حالی یعنی چه قرینه ای؟ قرینه که چه وقت وجود داره؟ در حال تکلم، بعدش دیگه وجود نداره دیگه. ما انا لو سلمنا، بر فرض ما تسلیم بشیم و ادعای زن بکنیم به انتفاع القرائن المتصله، بگیم قرائن لفظیه متصله خلاف ظاهر وجود نداشته، لکن با قرائن حالیه چه کنیم؟ لکن القرائن الحالیه و معتمد علیه المتکلم، و اون چرا که متکلم برش اعتماد می کند، من الامور العقلیه، از امور عقلیه، از امور نقلیه کلیه یا امور نقلیه جزئیه که فقط برای مخاطب معلوم است، برای غیر مخاطب معلوم نیست. اینا زیاد هستند دیگه. لکن القرائن که المعلومت عند المخاطب، که پیش مخاطب معلوم است، اون قرائنی که از صارفت لظاهر الکلام، ظاهر کلام را از ظاهرش منصرف میکنه و خلاف ظاهر را میفهماند، این قرائن حالیه و اونچه را که متکلم اعتماد میکند، لیس مما یحصل الظن بانتفاعها، ما تفحص هم بکنیم نمیتونیم ظن به انتفاعش پیدا بکنیم. باز احتمال میدیم همچه قرائنی وجود داشته است دیگه. لیست مما یحصل الظن، اون از اون قرائنی نیست که ظن به انتفاعش حاصل بشود بعد الفحص و البحث، بعد از آنی که ما بحث کردیم و تفحص کردیم. ولو فرز حصول الظن من الخارج به ارادت ظاهر من الکلام، اگر از خارج ما از راه علم ایقوف به دست آوردیم که ظاهر این لفظ مراد امام بوده است، این زن از چه راه آمده است؟ از راه کلام یا از راه اون علم ایقوف؟ از راه اون علم ایقوف دیگه. بله، عرض می شود که ولو فرزه، بر فرض هم که زن برای ما حاصل بشود از خارج به این که ظاهر این لفظ مراد امام بوده است، به ارادت ظاهر من الکلام لم یکن زنا، این زنی که برای ما حاصل شد زن خارجی است، زن از راه علم ایقوفه، نه زن حاصل از کلام. لیس زنن مستندن الی کلام کما نبهنا علیه فی اول البحث. و بالجمله فظاهر الالفاظ حجتون، ظاهر الفاظ حجت هست، به معنا عدم الاعتنا به احتمال ارادت خلافها، به این که آدم احتمال خلافش را اعتنا نمی کند، این حجت هست. اذا کان، در جایی که منشأ اختلاف احتمال غفلت باشه، اما اگر منشأ اختلاف احتمال غفلت نباشه، قرائن حالیه باشد، قرائن مقامیه باشد، باز هم ظاهر لفظ حجت هست یا حجت نیست؟ حجت نیست. و فقط احتمال غفلت در خصوص کی هست؟ در خصوص من قصده افهامو. و بالجمله خلاصه حرف این که فظواهر الالفاظ حجتون، ظواهر الفاظ حجت هست. حجت هست یعنی چه؟ به معنا عدم الاعتنا، به معنای این که آدم اعتنا نکند به احتمال خلاف این ظواهر. البته اعتنا نکند اذا کان منشأ ذلک، اگر احتمال اراده خلاف، احتمال غفلت باشد، غفلت متکلم در کیفیت افاده یا غفلت مستمع در کیفیت استفاده. فقط اگر احتمال غفلت باعث احتمال اراده خلاف باشد، اونجا ظواهر الفاظ حجت، لان احتمال الغفله مما هو مرجوح فی نفسه. اولا فی نفسه احتمال غفلت مرجوعه و متفقون علا عدم الاعتناء به، اجماع داریم که به این احتمال غفلت نباید اعتناء بشود فی جمیع الامور. اما اگر احتمال خلاف اراده مال غفلت نباشه بلکه مال چی باشه؟ مال قرائنی باشد که از نظر ما مخفی شده است، اینجا دیگه نه. دون ما کان الاحتمال، دون جایی که احتمال خلاف اراده ظاهر مسبب باشد از اختفاء اموری که لم یجر العادت القطعیه، عادت قطعی و ظنی نداریم که به انها لو کانت، اگر همچه قرائنی بود به ما میرسید. این قرائن بوده است و خلاف ظاهر را هم امام فهمنده و به ما هم اون قرائن رسیده است یا نرسیده؟ نرسیده. از اون قرائن نیست که اگر بود به ما میرسید، نه خیر. به خلاف اونجایی که دون ما کان الاحتمال مسببا، احتمال خلاف اراده ظاهر مسبب باشد از مخفی شدن اموری که عادت جاری نشده است، عادت قطعی یا ظنی، به انها لو کاند، به این که اون قرائن اگر می بود لوصلت الینا، به ما می رسید. و من هنا زهر که باشد برای فردا ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله و اجمعین.